اصول استنباط نظام، شنبه 13 آبان ماه. استاد حکیم.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ابي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. بحث ما در اجتهادی که به تعریفش پرداختیم و سپس به حکم شرعی آن که مشروعیت در درجه اول و در درجه دوم، بحث وجوب آن بر مکلفینی که قادر باشند به تحصیل اجتهاد، که میان فقها به وجوب کفایی مطرح شده، گفتیم در اینجا ما یک، دنبال دلیل این حکم باید بگردیم، و دو، دنبال علت تشریع یا فلسفه تشریع آن. خب در مرحله اول اگر ما دنبال دلیل مجوز اجتهاد به عنوان یک رفتار برای کسی که پیرو دین مبین اسلام باشه، هر رفتاری احتیاج به یک مجوز شرعی داره، چون اصل اول در عبودیت و بندگی ما انسان‌ها برای خدا این است که خدا می‌فرماید قل الله اذن لكم ام علی الله تفترون. شما برای هر کاری که می‌خواید انجام بدید باید مجاز باشید، به خاطر اینکه شما مولا دارید و آقا و سرپرست دارید. خب ما اگر بخواهیم به دلیل مجوز یک رفتار که حالا بحث اجتهاد یا تلاش برای فهم دین یک تلاشی است که از مکلف صادر میشه، باید مجاز باشه این تلاش. همونطوری که نماز اگر میخواهیم بخوانیم باید ما برای این نماز حکمی از نظر شارع داشته باشیم، همینطور برای ازدواج، همینطور برای طلاق. تمام رفتارهای فردی و غیر فردی ما دنبال حکم باید باشیم. خب اگر در قرآن کریم ما دنبال آیات مربوط به چنین تلاشی به نام اجتهاد و به تعبیر خود قرآن تفقه در دین باشیم، یک آیه خیلی روشن و صریح ما خواهیم یافت در سوره توبه آیه 122، که این آیه از لحاظ استناد اصولیون به این آیه برای اثبات وجوب کفایی اجتهاد مورد بحث قرار گرفته. معمولا در این کتب اصولی از وسط آیه شروع می کنند، از اینجا شروع می کنند که فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین، و معروف شده به آیه نفر. خب در حالی که آیه این چنین شروع میشه و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين، مورد استناد ليتفقهوا في الدين، این عبارته که بحثی که باید بهش بپردازیم این وجوب تفقه در دین چگونه از این آیه استفاده میشه. خب طبیعیه اگر ما کل آیه را بخوانیم، یعنی سیاق در نظر گرفته بشه، سیاق خود آیه، و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، معنا خیلی متفاوت خواهد بود، خصوصا اگر سیاق همین آیه که آیات قبله که چند تا و ما کانه داره در سوره توبه، که این سوره آیاتش آیات جهاده، و حتی اگر چند آیه قبلش ما بریم به خوبی میبینیم که میفرماید ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم وذلك هو الفوز العظيم. خب حالا این آیه در حقیقت شروع یک مجموعه از آیات راجع به جهاد فی سبیل الله، و در این آیات خداوند متعال آنچه که سزاوار نیست مطرح میکنه، به عبارت دیگر یه نوع آسیب شناسی را حالا که داریم تشویق میکنیم مؤمنین را برای رفتن به سوی جهاد فی سبیل الله و شهادت. خب اینجا چند تا نکته مهم باید مورد توجه مؤمنین باشد. یکی از اونها باز قبل از همین آیه 122 فرود ما کان لأهل المدینة و من حولهم من الاعراب ان تخلفوا عن رسول الله. حالا که پیامبر عزم جهاد کرده، سزاوار نیست که اهل مدینه از این فراخوان پیامبر تخلف کنند و خون اونها که رنگین تر از خون پیامبر نیست. بعد میفرماید و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، همونطوری که سزاوار نیست که مؤمنین از دعوت به جهاد سرپیچی کنند، همچنین سزاوار نیست که همه مؤمنان سراسیمه برن به سمت جهاد. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، خب حالا که سزاوار نیست، اما یک نوع جهاد دیگری هست که باید عده از مؤمنین به سمت اون جهاد روانه شوند. اینجاست که فرمود فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، چرا یا ای کاش، فلولا اولا لتحضیضه، تحضیض یعنی برای وادار کردنه. قرآن وادار میکند که از هر فرقه ای یک طائفه، یک جمع معدودی اینها بسیج بشوند. برای چی؟ لیتفقهوا فی الدین، برای تفقه در دین. پس این سیاق به ما نشون میده که در حکم جهاد، جهادی که این همه خدا درباره او داره انگیزه ایجاد میکنه و وعده بهشت میده، میفرماید که مثل همین نفر، مثل همین نفری که حرکت، آهنگ حرکت برای شهادت هست، به همین تعبیر، یعنی این هم یک نفری است، به بار دیگر اون جهاد با شمشیر، این جهاد تفقه، جهاد برای تفقه در دین، که گاهی این جهاد میشه گفت مهمتره به تعبیر روایات مفسره، که اگر بخوایم روایت مفسره اینجا داره در نظر بگیریم که مداد العلماء افضل من دماء شهدا، این تمام این شهدا که میرن بسیج میشن، اینها یک طرف اون فتوای اون عالم یا مداد اون عالم، اون در حقیقت مشروعیت میده به این خونهایی که در راه خدا ریخته میشود. خب اگر این چنین باشد معلوم می شود در مقام مقایسه رفتن برای یعنی نفر و حرکت جهادی برای تفقه در دین می شود مهمتر از اون حرکت جهادی برای برای کشتن دشمنان خدا. و به عبارت دیگر این بحث نفر که در آیه نفر گفته می شود، نفر یعنی حرکت جهادی برای تعلم، برای تفقه. خب از لحاظ استفاده وجوب، ما از کجا وجوب را استفاده کنیم؟ از همین تحضیر، از همین کلمه لولا، لولا نفره، این لولا نفره من کل فرقت منهم طائفه. خداوند داره بفرماید چقدر خوب است، یا ای کاش. حالا ای کاش اینجا نمیشه گفت تعبیر، شاید هم گاهی آدم وقتی که میخواد یک امر خیلی مهمی را بیان کنه بگه ای کاش فلان کار میشد، ای کاش فلان اتفاق میافتاد، بیان بکنه که این جاش خالیه. اینجا هم در حقیقت قرآن میخواهد تأکید کند که جای این کار خالیه که یه عده‌ای برن تفقه کنن، بعد میفرماید انذار کنن تا اینکه مردم مخاطب اونها یا اون فرقه هایی که از اون فرقه ها طبائفی رفتن برای تفقه در دین، اینها کاری کنن که اون مردم، اون مخاطبین، اون فرقه ها بر حذر باشن یا در حذر قرار بگیرن. لعلهم یحذرون. حذر از چی؟ حذر و ترس از افتادن در دام حرام، گناه، عقاب الهی. خب باز این هم نکته ایست که در آخر آیه اومده که میشه از اون بحث وجوب را فهمید. یعنی قرآن کریم میخواهد ما را ملزم کند، اما چگونه ملزم کرده؟ با بیان هدف و نتیجه این تلاش و فعالیت. به عبارت دیگر آنچه که انتظار میرود از یک متفقه در دین انجام بگیرد این است که مردم خودش را انذار کند. انذار یعنی با هشدار دادن در جایی که جای خطر باشه، هشدار دادن در جایی که خطری باشه. اگر خطر باشه دیگه اینجا نمیشه گفت این خطر مستحبه. خطر اگر بود، یک امر خطیر بود و یک نوع خطورتی اگر در یک کاری پیش بینی میشود و احساس میشود، اونجا معناش این است که اجتناب لازمه، اجتناب لازمه. پس از تعبیر لینذروا قومهم که هدف اون تفقهه، از تعبیر لعلهم یحذرون به امید اینکه اینها بتوانند از وقوع در آنچه که مطلوب نیست و ناخوشاینده اینها در اون گرفتار شوند، در حقیقت برای پیشگیری از گرفتاری، یعنی تفقه در دین و فهم احکام، فهم احکام الهی و ابلاغ احکام الهی، می تواند مکلفین را از گرفتار شدن در خطر وقوع در حرام و در از خطر بدبختی و بدعاقبتی. خب اگر این چنین باشد پس معلوم می شود این تلاش بسیار بسیار مهمه و این مقدمه رهایی از خطره. وقتی مقدمه رهایی از خطر شد میشه یک امر لازم. به این شکل میشه این وجوب را فهمید. اما اینکه این وجوب کفاییه، اینکه خود آیه صریحا بیان کرده سلام علیکم که لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، نمیخواهیم همه بسیج بشوند برای تفقه در دین، کافیه از هر فرقه ای یک طائفه، یک گروه، یک گروه کافیه برای انجام این مهم به اندازه نیاز. شما اگر نیاز جامعه شما، الان شما میگید جامعه ما نیاز به 100,000 پزشک داره، بر چه اساس محاسبه میشه؟ بر اساس تعداد جمعیت و نیاز جامعه به افرادی که بتوانند در سلامت جامعه سهیم باشند. خب اینجا هم آیا ما میتوانیم بگوییم که تمام جوامع بشری به یک مجتهد بیشتر نیاز ندارند؟ خب در حالی که در این آیه اون مباشرت و معایشت این فقها با مردم خودشون مطرح شده، چون فرمود لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، در حقیقت اون زندگی این فقها با مردم خودشون را مد نظر قرار داده و معناش این است که حضور میتونیم، یعنی حالا بگیم بالاشاره یا بالملازمه، حضور متربیان متفقه، حضور متفقهان یا حضور فقها در جوامعشون مد نظر قرار داده شده. و اگر مد نظر قرار داده شده متناسب با نیاز جوامع، شما به فقیه نیاز دارید، به مبلغ نیاز دارید. در زمان جنگ این تجربه شد که وقتی که نیروها بسیج می شدن، اعزام می شدن برای جبهه، شما برای هر گردانی یا برای هر مجموعه احتیاج به یک مبلغ با کفایت و توانا احساس می شد و حضور مبلغ در این عملیات به حد اعلا می رسید از لحاظ ایجاد انگیزه و از لحاظ تأثیرگذاری. و برای عملیات رمضان یادمونه، ما تصمیم گرفتن آقایون که این عملیات انجام بدن در ماه مبارکی بود که بسیار هوا گرم بود و هیچ نیرویی اعزام نشده بود برای خوزستان. من یادمه که ما یک جلسه خیلی فوق العاده‌ای توسط نماینده مقام معظم امام حضرت آیت الله موسوی جزائری گرفته شد و از ما خواسته شد که ما فراخوان بدیم و به طور شخصی فراخوان دادیم به افرادی که ما میشناختیم. در حدود بیش از 80 طلبه توانستیم برای این عملیات رمضان ما بیاریم، یعنی طی یک شبانه روز 80 و اندی طلبه آمدن برای این جبهه و اون عملیات شروع شد. خب چرا؟ چون مسئولین امر دریافته بودند حضور طلبه روحانی در میان رزمنده ها میتواند در ایجاد انگیزه در کارایی بسیار بسیار مؤثر باشه. خب این را لمس کردیم دیگه ما در عملیات. خب در اینجا هم حضور فقها در میان مردم و زندگی با مردم و به تعبیر اهل بیت علیهم السلام، یعنی باید فقهای ما مردم شناس باشند و محیط شناس باشند، فرهنگ شناس باشند، به گونه ای باشند که مردم خودشون رو درک کنند تا به زبان مردم خودشون بتونن صحبت کنند. کار انبیا همین بوده، ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه لیبین لهم. خب این آیه یکی از اون مستندات بسیار مهم و قوی در این بحث بیان مستند مشروعیت بلکه مستند وجوب کفایی تفقه در دین مطرح شده. غیر از این آیه ما آیات دیگری را هم میتوانیم مورد استفاده قرار بدیم. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون یکی از آیاتی است که مورد استناد قرار گرفته که مردم باید سوال کنند تا اینکه به علم برسند. از کی سوال میکنند؟ از اهل ذکر. اهل ذکر کیا هستند؟ خب ذکر قرآن، اهل قرآن یعنی کسانی که قرآن شناس باشند، قرآن شناس واقعی نه کسی که قرآن حفظ کرده، کسی که قرآن را فهمیده و میداند که از چه آیه‌ای در کجا می شود بهره جست و چه حکمی در چه آیه‌ای آمده. خب اگر مردم سؤالشون واجب شد، فسألو اهل الذکر مقدمه برای عمل دیگه، فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، علم مقدمه عمله. در روایت هم داریم العلم يدعو للعمل فإن اجابه و الا ارتحل. خب علمی که مقدمه عمله از کجا حاصل میشه؟ از سؤال اهل ذکر. خب اهل ذکر باید پاسخگو باشن. امیر المؤمن علیه السلام فرمود و ما اخذ الله على العلماء على ان لا يقاروا على كذب ظالم ولا صغر مظلوم. خدا بر مسئولیت بر دوش علما گذاشته. در تعبیر و تفسیر این جمله هم چنین آمده که خدا بر مردم وظیفه و مسئولیت سوال کردن را قرار نداد مگر زمانی که بر علما مسئولیت پاسخگویی و پاسخ دادن را قرار داده. یعنی وقتی به من گفته میشد برو سوال کن، باید من جایی برم که سوال من پاسخ داده بشه. اگر اون موظف نباشه به پاسخ دادن، سوال کردن من بیفایده است، لغوه و میتواند که یک مسئولیت بدون پشتوانه باشه. به همین خاطر از همین آیه میشود فهمید که پاسخگویی علما برای سوال مکلفین میتواند نشان دهنده لزوم رسیدن علما به سطح توانایی بر پاسخگویی باشد و این لا یتحقق الا به اینکه درس بخوانند و تفقه کنند در دین، در کتاب خدا، و اجتهادم چیزی جز این نیست. حالا چگونه اون بحث دیگری، چگونه به اینجا میرسند؟ اینجا اصلش را وقتی که الزامی کرده که باید علما پاسخگو باشن، اهل ذکر باید پاسخگو باشن، اون وقت میریم دنبال این که خب چه کسی اهل ذکر خواهد بود و چگونه اهل ذکر میشود. آیات دیگری که دعوت به تعلم و طلب دانش کرده که در قرآن بسیار فراوانه، که تقریبا این آیات از همه مکلفین یا برای همه مکلفین آمده. خب یکی از راه‌هایی که می‌شود تأمین نیاز مکلفین کرد این است که اگر عده‌ای متخصص شوند و پاسخگو باشند، بقیه هم به علم می‌رسند. لذا فقها گفتن که ما دو جور علم داریم، یه علم اجمالی داریم یه علم تفصیلی. مقلد به علم اجمالی می‌رسد به تکلیف، اما مجتهد به علم تفصیلی میرسد به تکلیف، و اونی که جامع مشترک این دوتا علم است. حالا اون علم به واسطه مجتهد، اون علم بدون واسطه مجتهد. و اینجاست که فقها به این مسئله که میرسن اگر کسی اجتهاد کرد و به علم رسید، دیگه نمیتواند مقلد دیگری باشد چون خودش به علم رسیده. خب این نمونه هایی بود از آیاتی که می توانست برای فهم حکم اولیه شارع مقدس برای اجتهاد یا برای تفقه در دین می تونه مفید باشه. حالا روایات هم که فراوان هستن، عرض کردم روایات روی کلید واژه تفقه بیشتر جون کرده، یعنی ما استقرا کردیم ندیدیم، سرچ که دادیم کلیه روایات وارده از اهل بیت علیهم السلام ندیدیم جایی که برای بحث تفقه در دین یا تعلم احکام الهی واژه اجتهاد به کار برده شده، ندیدیم چه این چیزی. و این خودش منشأ سوال شد برای ما که چرا نباید این واژه به کار برده شود. و اون واژه‌ای که به کار برده شده لیت سیاط علی رؤوس اصحابی حتی تفقه یا الفقیه کل الفقیه. بله ندیدیم، ما سرش کردیم، سعی کردیم که ببینیم. ولی یک روایت که اجتهاد را در این معنای مورد بحثمون یعنی فهم دین به کار گرفته بشه ندیدیم. و عرض کردم میتونه سر این تفاوت این باشه که در تفقه فهم مطلوبه، فهم یعنی رسیدن به علم، و چون اصل یعنی کل نظام دین بر علم به دین و آگاهی از دین استواره، به همین خاطر شاید روا نباشد که شارع مقدس به راه‌های دیگر توجه کند جز راه تحصیل علم و کسب علم. این عبارتی هم که از الان کی نقل کردید شما که مراجعه کردید گواهی همین نکته است که برخلاف شیخ انصاری که بحث قطع ارده، این در مفاتیح الاصول رفته رو سراغ علم. اذا علم المجتهد به حکمی من الاحکام الشرعی الفرعیه بعد استفراغ وسعه و بدل جهده فيه فلا اشکال ولا شبهه في اعتبار علمه و کونه حجه شرعیه یجوز الاعتماد عليها سواء كان ذلك العلم عقليا ام عاديا، سواء كان این علم در احکام تکلیفی باشه یا غیر احکام تکلیفی. خب بعد میفرماید دوباره لا اشکال فی حجیت العلم و اعتبار اذا حصل قبل الاجتهاد و بدل الجهد، قبل اینکه اجتهاد کنه به علم رسید. حالا علم مکلف از راه مقلد خودش خب به علم رسید، اجتهاد هم نکرده، باز این علم حجته. بنابراین علم اصل و محوره و قرآن روی کلمه علم خیلی مانور داده که هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یا هل تستوی الظلمات والنور. یعنی علم را با جهل وقتی مقایسه میکنه میگه علم است که نجات میدهد. بنابراین روش قرآن باید در مسیر تحکیم این اصل باشه و نباید این اصل متزلزل بشه، و تفقه در دین در مسیر تحصیل علم به احکام الهی خواهد بود. اما راه‌های دیگر میتونه ما را از علم ممکنه دور کنه، و به همین خاطر که حتی در تفسیر قرآن اینجوری فرمودن من فسر القرآن برأیه در مقابل من فسره به علم، یعنی اگر تفسیر یا تفسیر به علم یا تفسیر به رأیه، اگر تفسیر به علم بود خب به مقصد رسیدیم، اما اگر از علم فراتر بریم تفسیر به رأی خواهد شد، و به این ترتیب ما از مقصد اصلی قرآن دور خواهیم بود. خب لذا میخوام بگم که بحث مستندات قرآنی و روایی برای اثبات مشروعیت یک، دو برای اثبات لزوم و وجوب تفقه در دین فراوان هستند، و مقتضای شریعت همین باید باشد، یعنی اگر غیر این باشد شریعت اهداف خودش دور می شود. یعنی اگر ما سراغ علم نریم و اگر شارع مقدس ما را به تحصیل علم وادار نکنه، چگونه میخواهد این شریعت و این احکام در جامعه عملی شود؟ اگر راه علم را ما باز نکردن برای ما و ما را به علم دعوت نکرده باشن، بعد به مرور زمان پیرایه ها زیاد میشود و شبهات، و در کنار سوالاتی که گاهی پاسخ غلط داده می شوند، و به مرور زمان شما می بینید که شارع مقدس حکمی را داده و دیگران جامعه در مسیر دیگر داره حرکت می کنه، به خاطر اینکه راهی که طی می شود یعنی راه کج یا راه انحرافی به مرور زمان انحرافش بیشتر می شه. خب به همه خاطر گفته شده که این باب اجتهاد هم باید باز باشه که همیشه نسلها بتوانند در این مسیر ثابت قدم باشند و راه طی کردن مسیر علم برای اونها باز باشد. اگر مثل بعضی از مذاهب که باب اجتهاد را بستند برای قرنها، به مرور زمان احساس خودشون کردن که دارن از شریعت دور میشوند و به همین خاطر اخیراً دیگه وقتی که خیلی بیان شد دور شدن اونها از احکام شرع، شما الان عملاً دیدید که اینهایی که به اسم دین و به اسم اسلام حکومت کردن و حکومت میکنن و دواعش و غیر دواعش که اینها مدعیان عمل به شریعت هستن و بر اساس یک نوع اجتهاد غلط احکام شرعی را میفهمند و به دیگران صادر میکنن، فجایعی که به بار آوردن در این روزگار خیلی ملموسه برای انسانهای آگاه و فرهیخته. خب این نتیجه اون سد باب علمه که به جای باریک کشیده میشه. اما اگر باب علم و باب اجتهاد باز باشه، اینجاست که میبینیم که امکان همیشه اصلاح مسیر غلط، اگر به دلیلی شبهاتی پیش اومده باشه، مسیر غلطی رو مطرح شده باشه، این مسیر در حال تجدید نظر، در حال پالایش میتونه باشه. و یکی از عوامل داشتن حیات علمی بسیار پربار در مکتب اهل بیت و علمای پیرو مکتب اهل بیت همین باز بودن باب اجتهاد بوده و هست و خواهد بود. چرا؟ چون حیات دین در باز کردن این بابه، یعنی دین ضرر نمیکنه، بلکه دین سلامت خودش را تضمین میکنه با امکان چنین پالایشی که بر اساس آگاهی یافتن و دنبال حجت شرعی گشتن، حجتی که به علم منتهی بشه. این یک اجمالی بود از روش استدلال بر مشروعیت و بر وجوب کفایی تفقه در دین یا اجتهادی که بعضی ها اون را بهتر میپسندند و ما اون را نمیپسندیم. والحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد و
آل محمد.